البته یک نکته ظریف اینجا هستش که من ما بین صحبتم بگم و اون امانتداری و رازنگهداری صحبت هایی که میشه، یعنی باید گزارشات به صورت کلی ارائه بشه و به هیچ عنوان اسم هیچ فرد، نه یک مدیر میانی، نه افراد و کارشناسان اون سازمان که اظهار نظر کردن آورده بشه. بعد از این میریم سراغ مرحله این که خب حالا مدیره میدونه که واقعا در سازمانش داره چه اتفاق میفته، در بخش فروشش چه چالش هایی وجود داره، در بخش مالیش چه چالش هایی وجود داره، چرا منابع مالیش کم میاد، چرا روابط انسانیش دچار چالش میشه و همه این مسائل باعث میشه که بتونه فکر کنه، بتونه روی هر بخشی تمرکز کنه و اون عارضه هایی که شناسایی شده یا چالش هایی که شناسایی شده رو توسط متخصصین یا حتی توسط تیم های خود کاری بتونه بشینه حل کنه، ارتباط بین اینها رو دراره و اصلاح بکنه. واقعا عارضه یابی در سازمان ها نیاز هستش و کمک میکنه به رشد و توسعه سازمان.
بسیار هم عالی مهندس کامل عزیزم، بی حرف پیش زنگ فارسی. زنگ فارسی و ناقلان اخبار و راویان گفتار و توتیان شکل پشین منقار آرقب منقار نده شبای گذاشتن منقار امشب اضافه کردم، دلم خواست کرگدن های آفریقا بود، زرافای ماداگاسکار و پلاتیپوس های نیوزلند همشون شکر شکن شوند، همه اینا زینقند پارسی که به همه اینجا صادر خواهد شد. یادش بخیر آقای شهرسوار رو دعوت کرده بودیم، ایشون بی انتشاراتی داشت که ادبیات پارسی رو به سایر زبانهای دنیا ترجمه میکرد اونجا میفروخت، بعد ما پیدا کردیم عامل صدور قند پارسی رو به بقیه ممالک، ایشون بودن. به خدمت شما که آرزم. آره چقدر اینا گفتین باش آنالوگ چی ترجمهش کنه؟ حالا مثلا من گرفتم از مثلا از آقای دکتر حاجی کریم نوشتم آنالوگ غیر دیجیتال، فکر کن باش
دیجیتال خودش
دیجیتال میشه رقومی، فکر کنم مثلا من مثلا دیجیتال باید رقومی معنی کنم، ترجمه کنم غیر رقومی، آنالوگ میشه فلان تک رقمه باش، بعد تکست بیس میشه متن‌بنیاد،
متن پایه،
متن پایه یا متن بنیاد. عرض که فیلیر استوریز هم میشه داستان شکست و سکسیز استوریز هم که میشه داستان های پیروزی. یه دونه اسپویل هم داشت
اصلا از ادبیات پارسی، شما روزم روش فقط فکر کنید اصلا پاسخ ندید
جا.
یکی از کسایی که این برنامه داره میشنه، دو نفر کسایی این برنامه میشنه حتما پسرای منه،
خب
یکیشون 15 سالشه یکیشون 10 سالشونه، ژنتیکی که به من رفته روشن عاشق کامپیوترم، به خانومم رفته روشن که مهندس کامپیوتر فوق لیسانس کامپیوتر،
یعنی هم از نظر دانش هم از نظر غریه بالاخره به سمت کامپیوتر،
به سمت کامپیوتر
خود کامپیوتر میشه رایانه خودش.
الان اگرش من بخوام اینجا بگم غیر رقومی، بالاخره من حسم اینه که شنونده های برنامه شما
به نظرم فرار میکنن،
نه شنونده برنامه شما جوونن احتمالاً،
من پسر خودم میخنده به
اصلا خاموش میکنم میره،
نه میخنده، نه میگه میده روشن نگه میده فردا صبح اول وقت میخنده،
دقیقاً یه چیزی آدم میگه،
نه من موافقم. ببینید خود پسرم بعضی وقتا میگه بابا خیلی گیر میدی تو برنامه، میگم من حالا آخرش میگم چرا گیر میدم، من تو این مطلب مثلا فرض فهمید آنالوگ و دیجیتال مثلا نمیتونم الان اینا رو تبدیل بکنم به فارسی، واقعا نمیشه تبدیلشون کرد، ولی مثلا من خیلی دوست دارم این فرمایش به اروز فروتن رو که واژه رو جایگزین کرد به جای کارآفرین گفت ارزش آفرین، به نظرم قشنگ اگر بتونیم واژه پیدا بکنیم، یعنی اگه دوستان کارآفرین من خودشون بنشینند واژه‌های کسب و کاری رو برگردان بکنن به اون چیزی که درسته، من هیچ مشکلی باش ندارم، خیلی کار درستی است، یعنی اگر ما فرهنگستان کار
زمان داره، آره زمان داره، خب
عزیزم
خب زمان چجوری داره، قبل از اینی که اون واژه
ورود کنه به سپهر کسب و کار
بیاد عرفی بشه، ببین آنالوگ و دیجیتال عرفی شده،
احسنت به شما،
قبل از عرفی شدن شما باید به دادش برسی، چرا پیامک جا افتاد جای اس ام اس،
درست به
موقع دادش رسیدیم،
به موقع ورود کرد،
به موقع
من به نظر من اگه قرار فرهنگستان زبان کسب و کار مملکت را بیفته، جماعت کارآفرین باید بنشینند و چولینگ بکنن، حالا یه دونه هم اسپویل هم دارن که میشه پیشخوان کردن یا پیشگویی کردن اینها، یه دونه حامل لازم محتوی ایتس دیپنز آن
بستگی دارد،
بستگی دارد به آبس تو همین میشه، لاین هم میشه خط کسب و کاری، اینم گفته بودم، یه دونه مود هم گفته بودم که میشه آن چیز که مردم زیاد عرفی شده به قول فرمایش فاخر آقای دکتر. یه دونه هم شما آقای برادر داشتین که اکتیو لیست چی بود؟ لیسنری، شنیدن فعال. یه دونه هم منشن بود که بین علما اختلافه. چی بذاریم منشن رو؟ خطاب کردن، نشانه گذاری کردن، یا هر چیزی که شما فکر میکنید درسته. چرا ما زبان این زنگ پارسی رو هیچ کدام از برنامه نداره؟ این جعل ما و نگهداشت ماست. چرا؟ چون معتقدیم وقتی یک میراثی اینقدر ارزشمند میشه که به دوست داشتنی ترین داشته ما پیوند میخوره، بهش می زبان مادری، شایسته است که پاس داشت بشه. هم این وسط بین بحث‌های تخصصی یه مطایبه است، یه لبخندی به لب مخاطبینمون میاد و رفقام یه کلمنکر شیرینی هم اینجا اتفاق میفته، اما زنگ هشدار و بیدار باشی است برای اینکه آقا من میتوانم بعضی واژه‌ها رو به قول فرمایش فاخر شما پیش از آن که عرفی بشه به دادش برسم و درستش بکنم. کما اینکه ما راجع به بیزینس با فروکاستن معنا گفتیم کارو کسب تمام اینجا افتاده به قول فرمایش
افتاده
مثل پیامکی که به درستی مثال زدی، به نظرم درست جا افتاده، در محل خودش قرار گرفته، مستقر خودش،
آوایی هم جا افتاده. یعنی شما SMS هر کاریش کنه ثقیله.
آره.
پیامک چقدر روونه؟
پیامک روونه، اون گوشه تیز SMS رو هم نداره. اوایل مقاومتی هم بود، اما بعدا پیامک دیدیم زیبا و دلنشین دیگه برش داشتیم. واژه میشه واژه
هم کسب کاملا فارسیه، یعنی معرب هم نیست.
آره احسان به شما، کاملا فارسی است و کاملا در محل خودش نشسته. به نظرم ما بقیه واژه ها هم دوستان کارآفرین اگر در هر رسته و در هر دسته شغلی، حتی چه کارآفرین هامون چه در بخش صنعتمون، دوستان میتونن فرهنگستان خودجوش هر چی از درون مردم جوشید، از درون بستر خود ماوقع جوشی ماندگار و پایدار میشه به نظر من. یعنی اگر از بستر کارآفرینی واژگان کارآفرینی پدیدار شد، مردم پسندشون بیشتر خواهد شد. آن چیزی که مردمیست مردم رو پسند میاد. بسیار خوب، داستان شما رو جلوتر ببریم لطفا آی دکتر.
بریم جلوتر، ما میام اونجا رسیدیم که دیگه تقریبا درسمون تموم شده بود، موقع تصمیم بزرگ بود که این کار رو ادامه بدیم یا نه.
پورساز بود هنوز براتون آی دکتر؟
بود ولی نه اندازه سقف آرزوها.
آها
ببین خیلی مهمه، من اتفاقی میخواستم اینو مطرح بکنم چون فرمودین برنامه کارآفرینه و چون حسم اینه که مخاطب شما مخاطب جوانه.
بله.
این خیلی برای مهمه که بخشی از این کارآفرینیه در کودکی شکل میگیره. بخشیش اکتسابیه ولی بخشیش آموختنی در یه پروسه خیلی طولانی از کودکی. شما نمیتونید توی محیط خانوادگی ضد سرمایه که سرمایه‌داری رو ضد ارزش میدونید، شما نمیتونید توی محیطی که
کارمندی رو اصلا ارزش میدونی،
حالا اصلا کارمندی نظر من چیز خوبیه، این کارمند هم میتونه تفکر خلاق داشته باشه، مینیمم ها رو برای بچه ها بخواین نمیتونید فکر بزرگ داشته باشی.
آره موافقم.
من هر چی که دارم مرهون آموزشیه که از بچگی دیدم و مرهون زحمات پدرم هم.
آیا همون نقطه‌ای که باید بفهمید پدر شغلش چیه؟
و عرضم به حضور شما که به هر چه دارم اول از آموزش‌های پدرم، دعای خیر پدرم مادرم و در سال‌های اخیر همراهی همسرم هستش. عرضم به حضور شما که یه نکته هم بگم خدمتتون بعد به بحث اصلی برسم. الانم که یه نفر آدم و شما از کنار خیابون بیاد من نشون بدید، حالا خوب یا بد خیلی میان غلطه، ولی من با دو تا ملاک ارزیابیش می‌کنم. تو آدم کنار خیابون که با هم تازه آشنا شدیم، در مورد پدر مادر چجوری حرف میزنی، چجوری فکر میکنی، در مورد وطن چجوری حرف میزنی، چجوری فکر میکنی، بقیهش رو با هم کنار میایم.
عجب. در این سادگی ملاکای سختگیرانه ایه. یعنی
اگه این دوتا رو با هم بودیم آقا میتونیم با هم یک کاری بکنیم، اگه این دوتا رو با هم نبودیم اصلا خداحافظ دیدار رو بیامن.
عجب. بعد به هم بگین چرا بعدن ترا به هم بگین چرا این دوتا ملاک خورده براتون.
حالا میرسیم برد. و بعد از اون داستان من دیدم که رویای من اونجا محقق نمیشه.
آه اینجا پدر نمیگین هنوز چه کار بودن اینجا؟
پدر من از 1348 که از دانشگاه المصنعت وارد دانشگاه المصنعت شدن، ایشون گرایششون مهندسی ماشینالات تأسیساتی هستش، امروز بهش میگن مهندسی مکانیک. و عرضم به حضور شما که یه شرکتی رو اول توش کار میکنن بعدن سهامش رو میخرن که تو حوزه تأسیسات استخرای ورزشی کار میکردن و پروژه کوچیک تصفیه آب.
و عجب چراغای روشن شد یهو.
و بعد من وقتی که تقریبا درسام داشت تموم میشد به این نتیجه رسیدم که رویای من تو این سپر زودتر محقق میشه، این مسیر برای من شدنی تر هست. آمدم وارد
با چه ملاک ارزیابی کردی آقای من آقای دکتر؟
با عدد رقم کاملا کاملا کمی.
آها یعنی ارزیابی
عدد و رقم و قیمت و پول و حس مفید بودن و چیز. من یادمه که یه شبی من بچه بودم، پدرم به من گفتن که ببین بابا جان اگه میخوای رستوران خوب بری، ماشین خوب بخری، مسافرت خوب بری، راهش اینه، بری درس بخونی، کار بکنی، مهندس بشی، دکتر بشی، وکیل بشی، بری توی شاخه، بری جلو، اون چیزی که شما امروز بهش میگین خلق ارزش. چون روز من نگفتن خلق ارزش، همین میگفتن احتمالاً من متوجه نمیشدم، ولی ارزش آفرینی بکنی. یه مسیر همینی که نه، یه مسیر صاف و ساده، خیلی بدون چالش، بدون از تخت بری. و این یکی دیگه استادی ما در دانشگاه شما دکتر ساسان محمدی که میدونم الان کانادا هستن، ایشون یه روزی اومد سر کلاس با نهایت خشونت گفت آقا ببین اصلا من نمی کنترل اتوماتیک درس میدم، من نمیدونم چیکار میخوای بکنی، بیا برو استخدام، حالا اسمش هم گفت شما کارخونه من نمیگم، برو استخدام فلان جا بشو، روز اول میری بری یه میز میدن، یه صندلی میدن، لیوان بهت میدن، قندون بهت میدن، پشت اون میزه و دیوانه و قندونه 30 سال میشینی، رو 30 سال روز یک 30 سال یکم بیای تو، میگم برو ببینیم بابا تو دیگه اینجا نیستی، بازنشسته شدی، میتونی این کارو بکنی، میتونی این درس رو یاد بگیری، 5 درصدش یاد بگیری، ولی این 5 درصد یه روزی به کارت میاد، با این 5 درصد بری یه چیزی بسازی، یه ارزشی خلق بکنی.
حرفی زده بهت،
یه ارزشی خلق بکنی.
مثلا آمپول است که خیلی درد داره ولی خاصیتش خیلی زیاده،
ببین کدومشو میخوای. و اون روز اینا همه این تیکه تیکه ها کنار هم دیگه برای من این تصمیم رو ساخت که برگردیم به همون حرفه‌ای که پدر من درش تجربه داشت و ما هم وارد اون کار شدیم و فقط توسعهش دادیم. امروز همچنان دفتر ما همون جایی که از 1348 بوده، فقط بزرگش کردیم.
عجب من. خیلی جالب رسوندیم به نقطه رهایی. الان قصه برای من اینجا جذاب شد که به دست آوردن مقیاس‌های عددی تصمیم شما تو فرآیند تصمیم و تو مدیریت که خورده سواد بنده باشه، تو مدیریت میگیم تو فرآیند تصمیم گیری 10 روش برای تصمیم گیری وجود داره، لااقل به صورت مقیاسی، مقیاسی که سنج عددی داریم، ما میگیم 10 روش عددی وجود داره. یکی از روش‌ها روش استقراض، همین که فرمایش شماست، یعنی بیایم از قدیمت نگاه بکنیم، تکه‌های قابل سنجه رو پیدا بکنیم و کنار هم بذاریم به تصمیم برسیم. برام خیلی جذاب بود این.
این دقیقاً نکته‌ای که ما همیشه با سازمان شما، یکی از نکاتی که باهاش اختلاف داریم همینجاست. چرا در تمام آثار نمایشیتون آدم بده پول داره؟ آدم بده تو خونه خوب زندگی میکنه، آدم بده ماشین خوب سوار
میکنه، الان خود بهتر شده.
شما نمیتونید، نه نمیتونید کارآفرینی رو تقدیس بکنید، بعد ارزش، من نگم ولیو، اون مثلا حالم خراب میشه، بنویسید دیگه ولیو برات،
زنگ فارسی هر چه دیگه راحت باشه،
ولیو براتون این باشه که طرف مثلا پشت میز نشینه، رو سفره، رو زمین بشینه. ما باید بریم به یه جایی که مدل توسعه یافتگی زندگی بکنیم برای مردم، مثل اون روزی که من درسم تموم شده بود، رویام یه چیزی بود که باید بهش میرسیدم. این مردم شایسته خوب زندگی کردن هستن.
این مردم، من دوست دارم این جمله را از شما وام بگیرم و ادامه بدم، مردم ما شایسته رویا پردازی هستند و رسیدن به رویا هستند.
اصلا مال ما خیلی جلوتر از رویاست. رویا مال اونی که وسط آفریقاست، رویا مال اونی که دریای آزاد نداره، رویا مال اونی که معدن نداره، رویا مال اونیه که نفت و گاز نداره. ما همه اینا رو داریم، تو در کنار آب نشستی و قدر فرات نداری. مگه هفته پیش که ما خدمت رهبری بودیم و اینجا من یه فرصتی هم برام ارائه پیدا نظر گرفته شد برای سخنرانی،
من چقدر دوست داشتم صحبت شما،
ایشون مگه نگفتن صدا و سیما بیاد به جوان، ایشون این عبارت چنین بود، آیا جوان های ما موفقیت ها رو میدانند؟
یکی از رسالت های ما دقیقاً همین اون
آ چجوری رسالتتون رو بعد انجام بدید؟ مگه میتونید آدم بد ثروتمند باشه بعد برید بخش ایشون بخش خصوصی رو هم گفتن دیگه، نهاد و ارگان و اینا نگفتن، بخش خصوصی بخش خصوصی که منم، من واسطه رزق آدما،
نه اصلا سفره‌دار شما این
دقیقاً
راحت.
پس اینو ما در بخش خصوصی موفقیت های باور نکردنی توی مملکت داریم، اگر در قصه آب از من بخواید، من میتونم الان بشینم ظرف 45 دقیقه تضمینی یک وضعیتی از شرایط آبی کشور به شما گزارش میدم، آخر مصاحبه بشینید با هم دیگه گریه نکردید.
من فرمایش شما رو
گاز هم همینجور،
من 10 تا از مصاحبه شما رو دیدم تا اومدم سر برنامه، مخصوصا در بحث رساندن آب دریا به کویر مرکزی، در بحث فرسودگی قطعات تولیدیمون، در بحث افتادگیمون، در بخش خدمات، در بخش اصلاحی میکنم صنعت آب، در صورتی که معونش رو حداقل شما و همکارتون نشون دادین، ما معونه این ماجرا رو داریم. یعنی اصلا توان این ماجرا رو
هم نمیخوام بگم. اگه ما امروز تو مملکت آب نداریم که من میگم داریم، حالا اگه لازم شد توضیحش میدم، اگه ما امروز در مملکت مشکل گاز داریم به خاطر گاز دومین دارنده گاز منابع گازی دنیا مجبور شد مملکت چه هفته تعطیل بکنه و میگم که حالا مشکلمون کجاست، خب اینا همش فرصته. یعنی اون جوونی که داریم برنامه رو گوش میده باید رو ابرا راه بره و از این فرصت هایی که در اختیار ماست ناامید نشه.
هر نقصانی واقعا هر نقصان یعنی محل ورود.
اگه دارم. امروز شما در مملکت کمبود گازه، این برای استارتاپ ها و ارزم باز استارتاپ هم نیست، برای شرکت های استارتاپ و دانش بنیان و اینها که تو حوزه بهینه سازی مصرف انرژی کار میکنن فرصت باور نکردنی الان فراهمه. اگر در حوزه آب ما امروز 1001 مشکل داریم، میگیم در تهران تلفات شبکه ما 30%، یه فرصت باور نکردنی برای شرکت های این حوزه است. مشکل داریم، مشکل در گاورننس داریم، مشکل در حکمرانی آب داریم، در حکمرانی انرژی داریم، بله داریم، به علت هم مشکل هم امروز به اینجا رسیدیم. ولی اگر این مشکل رو حل کردیم روبرو یک اقیانوس فرصت.
بسیار عالی. من همینجا یه نگهداشتی داشته باشم، برگردم به دکتر پویا عزیزم و بعد برمیگردم شما، چون به نظرم به نقطه خوبی رسیدم توی گفتگو با شما. دوستان تو همین قصه بستی داشته باشیم و توسعه‌ای داشته باشیم. پویا
من قبل اینکه تو بگی من یه چیزی میتونم بگم؟
خواهش میکنم.
ببخشید من یه وام بگیرم از صحبت‌های دکتر، سه تا چیز باید تعریف کنم، تعریف نکنم نمیتونم. خب
بیا یادم دکتر گفت ولیو نگم نمیشه، الان تو هم میگه تعریف نکنید منم میرم خونم.
خب نگم نمیشه. من لیسانسم کارشناسی فیزیک هستیش دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم، رفتم سر کلاس.
خیلی خوبه این قصه.
آره رفتم سر کلاس، یه آقای استادی اومد ترم یک، بعد شهید بهشتی خدا رحمت کنه، البته ما رو خدا رحمت کنه، شهید چهریاری و امسالام که به نظرم جاشون مشخصه، ولی استاد ما ترم یک اومد سر کلاس، ما 30-40 تایی بودیم، نشستیم و یه نگاه کرد به ما و گفتش که از بین شماها یه 10-15 تاتون لیسانس میگیرید، 7-8 تاتون فوق لیسانس میگیرید، شاید 2-3 تاتون
دکتری بگیرید.
یکی تو یه چیزی میشین، بقیه‌تون هیچ چی نمیشید. بعد یه نگاه کردم
کچار براغه رو پوشته بودی تو.
بله
کچار براغه رو سامسونه
دفته. بله اون حالا بگذاریم از اون قصه. شرف من تو ایران رفته سر اون
سر این قصه. من قصه کچار براغه و کیف سامسونه تیت که نمیدی راست روز اول دانشگاه من رفتی گفتی آقا بخش کلاس ما کجاست سر این.
آره بعد استاد اینجوری گفت، یه نگاه کردم بعد دیدم که احتمالا اون یه نفری که این آدم داره میگه من نیستم. آدم های جدی تری سر اون کلاس بودن که واقعا رویاشون به قول های دکتر سقف رویاشون فیزیک بود. من دیدم که من نه، من واقعا آدمش نیستم که بخوام دکتر فیزیک بخونم. خیلی خوشگل رفتم آموزش دانشکده گفتم آقا ببخشید دکمه اشتباه کردنش کجاست که اینجاست. زدم رفتم مدیریت خوندم شهید بهشتی.
که من تو لیسانس این کار کردم.
بعد هم
لیسانس مهندسی گرفتم، چهار گوشه دوشک مهندسی رو پوسیدیم، گفتیم با این سواد مهندس تو استابی در نمیاد. ولی من مدیریت می‌خونیم برای کی چیز.
بله ما مدیریت رو شروع کردیم به خوندن تا تاش مدیریت رفتیم. یه نکته دیگه بگم. میگم دو تا نکته دیگه بعد بگم. نگم کارم در نمیاد میشه مثلا. خوب بالی جیم کالینز که خوندیم احتمالاً کتاب باحالیه، میگه مفهوم جوجه تیغی توش آدم برای انتخاب شغل باید سه تا المان رو رعایت کنن: یک کاری که عاشقشن، دو کاری که واسه شون پول سازه، و سه کاری که بتونن توش بهترین باشن. من خیلی نکته رو دوستش دارم که آقا اگر میخوای بری دنبال یه کاری، به قول های دکتر میتونی رو ابرا را بری سر موضوع آب، سر موضوع احتمالاً ناترازی که زیاد دوستش ندارم، ما رسما ورشکستگی‌گران داریم تو انرژی. احتمالاً مسئله مهممون اینجاست که ما میتوانیم کاری رو انتخاب کنیم که توش عالی هستیم، می توانیم کار انتخاب کنیم که توش پول داره، و می توانیم دوستش داشته باشیم. و نکته سومم یک کوچولو با حرفای دکتر مخالفت کنم، فکر میکنم که من منظور ایشون رو درست برداشت نکردم. قبول دکتر که ما یه تعدادی از حرفامون، یه تعدادی از مسیرهای زندگیمون بنا به انتخابمونه. یعنی چی؟ یعنی من آدمی رو میشناسم که تشخیص داده و ترجیح داده مدل زندگیش اینجوری باشه که 5 بعد از ظهر برسه خونش، موبایلش رو اگر خاموش کنه یا بذاره رو حالت بی صدا یا پرواز و این داستانا، براش هیچ اتفاق عجیب و غریبی نیفته، با زن و بچهش خوش بگذرونه، شبم بخوابن خیلی راحت، صبح دوباره بیدارش بره سر کار و این مسیر رو تو زندگیش. ولی من انتخاب کردم که احتمالاً هر شب تا 10 شب تا ساعت 11 شب 12 شب درگیر کار باشم، موبایلم و 30 ثانیه‌ام نتونم خاموش کنم و بتونم همیشه به قول در دسترس کارا رو ببرم جلو.
من دیشب خواب چی می‌دیدم؟ ساعت 5:30 از خواب بیدار شدم. بل. قبلش توی جلسه‌ای بودم. بل. داشتم با یک کسی چونه می‌زدم که تو فرآیند تصفیه و فاضلاب سیستم A2O رو استفاده بکنی یا SPR رو استفاده. پنجانیم که بیدار شدم، پنجانیم که نخواب درسته فروش بزرسته نخواب محصول، پنجانیم که بیدار شدم میشه فکر کنم حالا این خوابه دیدی چرا انقدر با دیتیل و دقیق دیدی؟ محاسبات اینه کجا بردی؟
دیتیل به معنی جزئیات مردم شریفم. من پیشنهاد میکنم به خانم کتابچه اگر موافقین من و آقای دکتر جلسه رو جلوی بریم. حامد هم داره استراحت میکنه اینجا.
من صحبت های خانم کتابچه رو خودم میخونم. من خودم
خیلی قبول دارم کاملا. من
به انتخاب ما بسیده.
آره انتخابه. عرضم به اون ناحیه برمی، اون قسمتی از آدم ها برمی گرده که ساخته نشدن برای ساعت 5 بعد از ظهر خونه رفتن.
چون ما واقعا ببینید یک نکته
حامد داره خودشو به زور وسط برنامه جا میده.
مردمی وجود داره، این قصه مهمیه رفقای من. قرار نیست همه مردم ایران کارآفرین باشن، یک. قرار نیست همه مردم دنیا کارآفرین باشن، دو. و کارآفرینی بنا نیست تنها رسته و رشته ای باشه که ما توش فعال باشیم. درسته که تشویق میکنیم دوستان رو به کارآفرینی، اما داریم کسانی رو تشویق میکنیم به کارآفرینی که تاب‌آوری در شرایط ابهام دارن. داریم کسانی تشویق میکنیم به کارآفرینی که میتوانن در شرایط ابهام هم خودشون رو جلو ببرن، هم مجموعهشون رو قدمی به جلوتر ببرن، و هم به قول بن هارویتس بزرگ بتوانند. الان ببینید آقای دکتر حاجی کریم شب خواب جلسه توجیه فنی فروش میبینن، بعد مثلا خب چی من همچی خواهی ببینم تصمیه تایم پا خود من تصمیه تایم پا رو میکنم.
حتی دقیقا هفته دو شب همیشه اتفاق میفته.
خب این معنی مفهومش بن هارویتس اینو میگه. بن هارویتس میگه کارآفرینی یعنی این که رویای صورتی شب سرت
چند روز پیش به شدت بیمار بودم، بعد خیلی سلامت باشه، یه بیماری گوارشی بود. اونم دکترم دوست صمیمی من میگه ممکنه مال استرس باشه. به شدت بیمار بودم. خیلی حال نزار درد اومد اینا. باشیم جایی میرفتیم. یه تلفن کاری بهم شد. شروع کردم یه 10 دقیقه با اون طرف صحبت کردن، تلفن رو قطع کردم. پسر بزرگم کنار دستم نشست و بابا میگن که هر کسی یه تراپی داره. راست میگن. گفتم آره. گفت خب مال تو کاره، اصلا حرف میزدی با تلفن کاری انگار اصلا حالت خوب شده بود، شفا گرفته بودی. اصلا انگار
درمان شما هم کار بودی. ازم اینجاست بن هارویتس میگه کارآفرینی یعنی نقطه ای که اون خواب رویایی صورتی سر شب شما با کابوس نیمه شب و عرق سرد در پیشانی به پایان میرسه و در نهایت شما دیگه نمیتونی بخوابی، بلکه دنبال حل کردن اون مسئله و اون موزل در ذهنت خواهی بود. تراپی هم که دارم میگم منظور درمانه. هر چیزی که تراپی داره دقیقاً بعد هر مسئله یک درمان اختصاصی، یک تراپی خاص برای خودش داره. خیلی خوب. راجع پرسش‌های دو تا ادامه بده لطفاً.
من یه کوچولو میگم چون
5 تا 4 رو باید برام بگی.
آره من 5 تا 4 رو میرسم بهش، ولی جسارت امشب ترجیح میدم بیشتر استفاده کنم از حرفای دکتر حاجی کریم عزیز. جدی میگم اینو جدی میگم. میدونید نادر بود که یه ذره خودم رو زیاد قبول دارم، ولی آقای حاجی کریم وقتی نشستم من واقعا ترجیح میدم حرف نزنم. واقعا
ارادت خواب نکته بگو لطفا.
از سوالات اگر پس استفاده کنید، اگر این محصول رو با 10% تخفیف بهت بفروشم چی میخریش؟ اگر بچه اینو تو کلوزینگ و بستن فروش خیلی با هم دیگه گپ زدیم تو برنامه قبلیمون، اگر همین الان برات ارسالش کنم چی؟ اگر ارسالش رو رایگان کنم چی؟ الان میخری؟ اگر فلان چیز رو روش اشانتیون بدم چی؟ اگر پس خیلی سوال خوبیه. اگر پس بعضی وقتا ما سوال منفی بپرسیم، یعنی مشتری خریده از یکی دیگه، از رقیب خریده، همون رقابت کلی صحبت کردیم، خریده تموم شده رفته، فروشنده ضعیف و ذلیل کسی است که فکر می‌کنه اینجا فروشش تموم شده، اتفاقا اینجا جاییه که تو می‌تونی کلی سوال جواب بدی. من مهمترین سوالی که از فروشی که باختم توش بخوام جواب بدم اینه که اگر محصول و خدمت من چی داشت و می‌خریدیش؟
خیلی سوال مهمیه. عجب سوال خوبیه.
چی بودم می‌خریدی ازم؟ چند تا بهت کمک می‌کنه. دم دستی ترین کمکش اینه که سری بعدی اگر اون مشتری خواست ازت بخره میدونی چی میخواد،
یا لااقل مشتری هم دسته و هم رسته او رو میدونی چطور باید بشه خدمت بدی.
در کلان احتمالاً مشکلات کسب و کار خودت پیدا میکنی. خیلی به نظرم حرفه
این نقشه خوبی بهت خواهد داد. بسیار خوب دیگه. خیلی خوب، بعد برمیگردم. بهت برمیگردم پوری عزیزم، خط شما رو پیش ببرم. در حقیقت بنابراین این نقطه‌ای که الان آقای دکتر برمیگردین به کسب و کار پدری و در حقیقت مشغول میشین و شروع میکنید پایه‌گذاری توسعه، چون هم اول که توسعه نداره.
نه، شروع میکنیم بیاد گرفتن.
آها،
شروع میکنیم بیاد گرفتن. در اولین سمت نقشه کش ساده، کارآموز نقشه کشی.
نه بابا،
بله،
یعنی خب ببینید
الان من... یکی از بزرگترین مرحمت هایی که پدرم هم به من کردن همین بود که روز اول نگفتن تو پسر منی بیا بشین فلان جا، گفتن تو این نقشه کش ساده برو بشین جز آقای فلانی یاد بگیر. بعد یه روز من دارم میرفتم با یه پرواز زاهدان، یه هتلی بود تأسیساتش مشکل پیدا کرده بود، موقع کار تأسیساتی هم میکرد، اما من گفتم من میرم فردا چی بگم؟ گفتم من چه میدونم، چون یه مرور بگیم چی بگی اونجا
همینطوری
همین
لخمه لخم
لخ. این یکی از رموز موفقیت من بود.
یعنی نوشتن که بخش می کلامت میاد می نوشته خانم کتاب چه میشه میتونی حقوق احمد رضا نصف حساب کنی، چون فرصت ساعت کردن گیرش نمیاد. خب شما کیف کنید دیگه، شما حرف نمیزنم شما کیف کنید. آیا دکتر سختتون نبود شما از یه سریر پادشاهی رسیدین به میز نقشه کشی؟ الان خیلی سخت نبود براتون؟
نه، چه سخت.
چند سالتون بود اون موقع که رفته بودید؟
25-6 سال. در عنوان غرور جوانی.
آره، خاطر همون پرسیدمش.
نه، میگه در بیابان گر به شوق و کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر شنیدی ز خار مغیلان غم مخور.
دیگه اون موقع دیگه رفتین جو. و از همقطارانتون در اون شرکت هم کسی همراه شما شد یا نه؟
نه، اونا دوستان نکنیم، رفتن سی خودمون.
سی خودشون
خبر داریم، دورا روی ارتباطی با هم داریم، ولی اونا رفتن سراغ کارهای دیگه.
یعنی در این مسیر دوراهی شما تنها به تنهایی ورود کردید؟
اصلا من زودتر از بقیه دوستان از اون شرکت خارج شدم، یعنی سهامم رو به قیمتی واگذار کردم به اون دوستان، اومدم بیرون.
جزو اون تصمیم سخت است. چون تصمیم سخت است، چون آدمی که طعم ریاست و مدیریت رو چشیده باشه سختش میشه کارمندی. آره، من کارمندی اونم بهم کارآموز نقشه کشی تازه.
و بعد تیکه تیکه رشد کردیم. امروز
همین تیکه تیکه رشد کردن ها چطوریه؟ من دارم نگاه میکنم که شما یک شرکتی وجود داره که خب پدر صاحبش بودن، تو بازارش میگن پسراجی. خب اونتا تو شرکت احتمالاً نمیگن پسرای مهندس مثلا، عینا نمیگن.
نه،
یا لااقل این رواج نداره توی بحث فنی، خیلی خریدار هم نداره. این برای شما
تکلیف مشخصه، شما در بازار خرید دارین فروش دارین، شما در کار مهندسی پسراجی ندارید، اون طرف مهندس شرکت نفته، جواب نداشته باشین برین رسوایی پشت سرش. آبروریزیه،
کار سخت میشه. این تیکه تیکه رشد کردن چطور اتفاق افتاد در شرکت پدر؟
خب
مثلا اون... چه قابلیت های از شما برونداد داشت که این ارتقای برای شما اتفاق افتاد؟ چه برجستگی داشتین؟ چه مزیتی داشتین؟
سخت جانی بود. یعنی من خاطرم هستش که توی مقطعی ما برای اولین بار قرار بود دستگاهی بسازیم، دستگاه غول‌پیکری. خب من
بسازیم.
آره، من دیر گواهی نامه رانندگی گرفتم، فکر کنم 24 سالگی گواهی نامه گرفتم.
خب
بعد عرضم به حضور شما که وقتی 3 ماه بود گواهینامه گرفته بودم، شیفت شبم تو کارگاه تعریف کرده بودیم، 2-2.5 نصف شب از جاده شهریار از عادلان می اومدم خونه.
خب
بالا سر کارمون تولید اون دستگاه بزرگی بودیم.
عجب. خب حاجی بگی؟
نه واقعا شبهای هجر را گذراندیم و زنده این ما را به سخت
جانی خود این دوان نبود.
آره واقعا به این واقعا مداومت در این مسیر به نظرم خیلی مهمه. یعنی شما یه هدفی که دارید باید بجنگید براش، رو درواسی نداره،
پیشو بگیرید،
پیشو باید بگیرید و بجنگید براش تا به موفقیت برسید. عرض به حضور شما که من میخوام یه خود بیام جلوتر. به این برسیم که شنونده شما و مخاطب اصولا آدمای تو این جامعه ما تحت حالا بمباران اطلاعاتی هستن به واسطه شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های اینترنتی، جای دیگه، و متاسفانه در این بمباران اینترنتی بعضی وقتا هدفمند، یعنی بعضی وقتا بسیاری از مواقع هدفمند الغای یأس